سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های مختلف ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه ششم امرداد ایرانی برابر با 28 ژوئیه 2021 میلادی رو مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب از روزنامه های چاپ تهران و دیگر مسائل منتشره در سایر رسانه های مختلف به زبان های متعدد. خب نخست مایلم کماکان برگردم به آخرین تلاش های شهروندان ایرانی برای اعلام انتقادشان به ساختار نظام جمهوری اسلامی که گویی یا بعد از قیام آبی تشنگان خوزستان کماکان در گوشه و کنار ایران شهروندان با اعلام حمایت از مردم خوزستان و با این بهانه کماکان در خیابان‌ها و برخی از شهرها حضور یافتند که مجدداً از اصفهان گزارش‌هایی رسیده که در پی قطع مکرر برق شهروندان ناراضی به خیابان آمدند و اصل نظام جمهوری اسلامی رو نشانه گرفته بودند و با طرح شعارهایی مثل جمهوری اسلامی نمیخوایم عمدتاً تلاش داشتند که مطالبهشون رو از مقوله ناکارآمدی ها و نارسایی های متعارف و مرسوم به اصل نظام برکشند. با هم میبینیم.
اینجا اصفهان بهارستان، امروز پنجم مرداد 1400 بهارستان اصفهان، برق هم رفته.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیانگر این است که کماکان اعتراضات در ایران ادامه یافته، تا جایی که دیروز سه‌شنبه 5 مرداد ادامه داشت و معترضان در میدان ولیعصر بهارستان اصفهان و همینطور ایوان غرب تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر ویدئویی متعددی نشان می‌داد که معترضان در بهارستان تجمع کرده و شعارهایی رو مستقیم علیه خود کلیت جمهوری اسلامی سر می‌دهند. در همین رابطه مشخص در برخی از تصاویر نشان داده می شد که معترضان حتی یک بنر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو نیز به آتش کشیدند. همچنین معترضان شعار خوزستان اتحاد اتحاد یا مرگ بر خامنه ای جمهوری اسلامی نمی خواهیم و رضا شاه روحت شاد رو سر می دادن. جالب اینجاست که با شعار تأکیدیشان مبنی بر رضا شاه روحت شاد دو هدف رو شهروندان ایرانی بعد از قیام دیماه 96 دنبال میکنن. نخستان که در برابر نظام جمهوری اسلامی که اصولا نظامی ارتجاعی و ضد توسعه هستش، مدل مدیریت سیاسی عهد پهلوی رو به مثابه یک مدل مدیریت میراث توسعه‌گرا و تمدنی و باز احیاسازی تمدنی در جامعه ایران برمی‌شمارند و همینطور بعضن در واقع در صدد تلاش در برپایی بازگشت شکوه شاهانه به کشورشان هستند که در عهد پهلوی همه شاخصه‌های اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی نشانگر آن بود که ایرانیان در شرایط اعتلاعی به سر می بردند. علی ای حال در همین حال تصاویر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شهروندان معترض و بعضاً ایجاد راهبندان در شهر ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به قطع مکرر برق منتشر شد. میشین شما بینندگان عزیز در طول شب‌های گذشته آگاهی یافتید که دوره تازه اعتراضات در ایران از حدود 13 روز قبل در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنیم با دیگر مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از روزنامه‌های چاپ تهران. سیاست و ورزش این بار بسیار با هم در هم آمیخته بود. در یک در همامیزی عجیب آقای سعید مولایی، همان جودوکار ایرانی، گویی یا با دریافت مدال نقره بر صدر بسیاری از رسانه‌ها جای گرفته بود. البته حسب انتظار روزنامه‌های چاپ تهران امکان و احتمالاً قدرت انتشار این رو نداشتن، اجازه انتشار رو نداشتن، اما در سایر رسانه های اجتماعی و همینطور رسانه های سایبری این موضوع بسیار بچه، این موضوع بر صدر بازنشر مطالب قرار داشتش. خب بیشینی شما بینندگان عزیز، سعید مولایی جودوکار وزن 81 کیلوگرم ایرانی زیر پرچم مغولستان به مدال نقره رقابت‌های المپیک رسید. ایشان 2 سال قبل به دلیل همون گونه که آگاهی دارید، ایشان 2 سال قبل به دلیل فشارهای حکومت جمهوری اسلامی برای مبارزه نکردن با حریف اسرائیلی مجبور به ترک ایران شد، پناهنده آلمان شد و از سوی رئیس جمهوری مغولستان به صورت ویژه تابعیت این کشور را گرفت. رسانه‌های حکومتی و نزدیک به نهادهای نظامی در ایران سعید مولایی رو با القابی مانند خائن، وطن فروش و ابزار دست صهیونیست‌ها معرفی کرده بودند، اما به همین تناسب در نزد ملت ایران محبوبیت و اجر قربی بالا می گرفت. جمهوری اسلامی ایران شانس به دست آوردن نخستین مدال تاریخ خود در رشته جودو رو عملا از دست داد. هرچه بود، سعید مولایی این قهرمان نامی و خوش اخلاق ایرانی بسان سایر مغز متفکرها، توانمندان، قابلان، هنرمندان، ورزشکاران و ریاضیدانان که پس از استقرار جمهوری اسلامی ناگزیر به ترک میهن شدند، یکی بسان زنده یاد مریم میرزاخانی و صدهای دیگر در حوزه علمی که بالاترین میزان فرار مغزها رو داشتیم، در حوزه ورزش سعید مولایی، سامی رجبی، همینطور این روزها خانم کیمیا علیزاده، مجموعه این کرد و کار نظام بوده که جوانان ایرانی رو نسبت به آن مهر میهنی در واقع بی توجه میکنند و ناگزیر برای احیای شکوه و اعتلای خیش و ارتقای خود و جامعهشان به کشورهای دوردست می روند، بعضا پناهنده می شوند. و مقوله کیمیا علیزاده و همینطور دوست ایشان رو دیده بودیم که خانم کیایی که رقیب کنونی ایشان بود و رفیق قدیمی ایشان بود، روزنامه های چاپ تهران اشاره می کردند که ایشان بدون هیچ گونه استقبالی وارد فرودگاه تهران شده. از سوی دیگر بین روزنامه های چاپ تهران در رابطه با آقای سعید مولایی فقط روزنامه اقتصادی آسیا رو می دیدم که در این رابطه خاص به یک مطلب کوتاهی اشاره کرده بود. هیچ روزنامه دیگری جرأت انتشار موضوع سعید مولایی رو نداشت. سعید مولایی نقره گرفت، همون گونه که شما می بینید عنوان روزنامه آسیا هستش که به این موضوع پرداخته و اشاره داشت که مولایی نماینده مغولستان با شکست مقابل حریف ژاپنی از رسیدن به طلای المپیک باز ماند و نقره گرفت. هرچند این نقره به اندازه طلا ارزشمندتر بود از منظر صاحب نظران و کارشناسان، در واقع یک نقره طلایی بوده، اما آنچه که بود رسوایی برای نظام جمهوری اسلامی باقی مانده که هم فرزندان خیش رو میراند و هم در رسانه رسمی صدا و سیما بر آنها میتازد. تا جایی که خانم کیمیا علیزاده به این موضوع واکنش نشان داد، بوسه از راه دور به خاک خشکیده خوزستان فرستاد و البته روزنامه همدلی هم واکنش ناهید کیانی به حواشی بازیش با کیمیا علیزاده رو منتشر کرده بود و گفت که من هم دختر ایرانم، که در واقع یک تأکیدی بود به مقامات جمهوری اسلامی و رسانه هایی که در خط حکومت کار میکنن تا بین شهروندان شکاف و شقاق ایجاد کنن. گفتن که این خانم ناهید گفته بود که من هم دختر ایرانم، به این معنای کلمه که ما همه دختر این سرزمینیم، زنان این سرزمینیم، چه کیمیا علیزاده باشه چه من، و نبایستی شکاف رو دامن زد. نکته که اشاره کردم، ایشان بازگشت به ایران بدون هیچ گونه استقبال از سوی مسئولان جمهوری اسلامی. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. بسیاری از روزنامه‌ها همون گونه که شما میبینید در رابطه با ثبت جهانی هورامان به مثابه میراث جهانی ایرانی صفحه یک خود رو آراسته بودند. بسیاری به این موضوع خوب افتخار کرده بودند که البته جای افتخار داشت که خلاصه این منطقه چشم نواز و سحرآمیز در حوزه تمدنی ایران، یعنی حوالی اورامانات، چنین توانست در بزرگترین نهاد فرهنگی جهانی یعنی یونسکو نام خیش را بر قلب بزرگان جهان حک کند. عملا منظر فرهنگی اورامانات ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد. می دیدم در کلاب هاوس بسیاری از شهروندان کرد ایرانی به این موضوع واکنش نشان دادن و اظهار خوشنودی داشتند. منظر فرهنگی اورامانات در استانهای کرمانشاه و کردستان در 44th اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو با عنوان 26th اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد. اتفاقا در صفحه توییتر یونسکو هم من این رو میدیدم که شما الان میبینید. در سوی دیگر ماجرا هم که شبهای گذشته اشاره کردم، سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل یعنی همون یونسکو خط آهن سراسری ایران رو که در زمان رضا شاه کار احداث آن آغاز شد ثبت جهانی کرده بود. منظر فرهنگی اورامانات حدود 410,000 هکتار عرصه و حریم دارد که 106,000 هکتار آن مربوط به عرصه و 303,000 هکتار نیز جزو حریم هستش. هورامان یا اورامانات نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی و آداب و رسوم خاصی است که بخشهایی از شهرستانهای سرواباد، سنندج و کامیاران در استان کردستان و شهرستانهای روانسر، پاوه، جوانرود و سلاس باباجانی در استان کرمانشاه رو شامل می شود. اما آنچه را که صدا و سیما جمهوری اسلامی به آن زیاد نپرداخته بود همانا ثبت پل قطار راه آهن در جاده شمال ایران به جنوب بوده که در عهد رضا شاه بزرگ به تعبیری ساخته شده بود و سعی نداشتن این روزها که شعار مردم رضا شاه روحت شاد هستش بخوان یک پیوند تازه ای رو با این بخش از تاریخ ایران ایجاد کنن. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. گویا کرونا کماکان بر جای جای ایران میتازد، مرگ و میر افزایش یافته و بسیاری از روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته بودند. روزنامه آرمان رو مثلا میبینم که در گزارشی تحت عنوان دلتا همچنان میتازد و جان میستاند حتی اعلام کردن که ساخت گورستان و آرامستان‌های جدید و بیمارستان‌های صحرایی در دستور کار قرار گرفته. آقای هاشمی گفته که در یک روز 150 نفر دیگر جان باختند. این در حالی است که بسیاری می‌دیدم که به آقای رحمانی فضلی برای تعطیلات و تمدید تعطیلات و اتصال آن به تعطیلات عید قربان گلایه می‌کردند. مثلا روزنامه آفتاب یزد رو می‌بینم که در این رابطه خاص آقای رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه روحانی رو نشان میداد که مینوشت عاقبت مسئولان و کارشناسان متفق القول میگویند تعطیلات 6 روزه که به پیشنهاد وزارت کشور انجام شد نتایج بدی به دنبال داشته. آفتاب یزد نیز در گزارش مبسوطی قبل از اجرای تعطیلی ها در این زمینه هشدار داده بود که اکنون چه کسی پاسخگوی تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان هستش؟ سوال رو میبینید. آقای رحمانی فضلی توضیح دارید. البته خیلی از روزنامه ها به ایشان پرداخته بودن، گویا قرار است مجدد استیضاح شود. گفته بودن که 2 کارته شده ایشان. البته تا 15 مرداد یا 14 مرداد به گمان این جانب، یعنی حدود کمتر از 9 روز دیگر، کابینه روحانی عملا به انتها میرسد. دولتشون و دولت آقای رئیسی آغاز به کار میکنند و در این روزهای بسیار کوتاه تا پایان کابینه بعید است که ایشون بخواد استیضاح بشه. علی‌ای حال روزنامه های زیادی به این موضوع پرداخته بودند. از جمله میبینیم که اعتماد نوشته بستری های کرونا در پایتخت به 10,000 نفر رسیده. من گزارش های دیگری رو از استان شمالی ایران به طور مشخص از مازندران میدیدم که در برخی از شهرستان ها گویا تمامی بیمارستان ها ظرفیتشون تکمیل شده و حتی در کف سالن ها میخوابونند بیماران رو. این در حالی است که آقای دکتر نمکی با اشاره به آغاز موج 5 کرونا گفته که دنیا در حیرت است که چگونه توانستیم این بیماری رو مهار کنیم که دستمایه طنز و تمسخر افکار عمومی ایران شده بود، در حالی که کشور از بیماری کرونا در رنج است، عملا به تعطیلی گراییده، عملا ناکارآمدی در همه ارکان اداری پدیدار شده. ایشان میگوید که دنیا در حیرت آن است که ما چطور مهار کردیم، در حالی که واکسن رو و مراحل واکسیناسیون رو نه تنها به انتها نرسانده اند، گویا بسیار تدریجی و بطئی و ضعیف حرکت میکنند. آقای نمکی وزیر بهداشت ایران البته با اشاره به مسافرت‌های متعدد شهروندان در روزهای تعطیل عید قربان هشدار داد که اگر پروتکل‌های بهداشتی همچنان رعایت نشود، امید چندانی به خارج شدن از وضعیت قرمز در اکثر شهرهای کشور وجود ندارد. حسب گزارش بسیاری از روزنامه‌ها تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 370 شهروند ایرانی در پی کرونا جان باختن که افزایش این آمار بسیار تکان دهنده است، در حالی که خیلی از کشورها با تزریق واکسن و واکسیناسیون سعی در مهار این بیماری داشتند، اما ایران مجدد وارد فاز یا به تعبیری پیک 5 شده. هرچند خیلی از کارشناسان معتقد هستند که اصلا پیک 1 در ایران مهار نشده بود که اینها اسم آن رو پیک 5 میذارند، در واقع هنوز در منحنی انعطافی پیک 1 تا 5 در حال سیر و صعود هستند. به گفته آقای نمکی جامعه ایران در حال حاضر در سربالایی پیک پنجم قرار دارد و عدم رعایت پروتکل ها و مسافرت های متعدد راه رو برای کنترل پیک پنجم دشوار می سازد. اما نکته بسیار عجیب اظهارات آقای نمکی جایی بوده که در اظهارات متناقض در جلسه هیئت عالی سیاستگذاری فرماندهان نیروهای مسلح مدعی شد که این بیماری در کشور مهار شده. سعید نمکی گفت دنیایی که برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران در این تلنگر سنگین کرونا آماده بود، امروز در حیرت است که چگونه توانستیم هم بیماری رو مهار کنیم و هم دارو و تجهیزات مناسب تولید کنیم و هم توانستیم برای ساخت واکسن در 5 تا 6 پلتفرم گام‌های مؤثری برداریم. گام‌های مؤثر ادعا شده از سوی آقای نمکی همون واکسن‌هایی است که فرمانده سپاه آقای سلامی گفته بود. اشاره کردم در رونمایی بعد از کرونا یاب مستعان در رونمایی از واکسن‌ها با نام نورا بوده که در بیمارستان بقیت الله سپاه گفته شده تولید شده. نورا و فخرا و کووا و واکسن های از این دست که هیچ کدوم از اینها گویا تطبیق واقعی و راستی آزمایی شده یه علمی رو برای کارآمدی بالینی تا اینجا کار نداشته است. خب خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با دیگر مطالب. منتخب قالیباف بر صدر بسیاری از روزنامه‌ها جای داشت، گلایه کرده بود، گفت من از به عنوان نماینده جبهه انقلاب از مردم ایران و خوزستان عذرخواهی کرد، بحث ناکارآمدی در بحران بیابی خوزستان رو به همه دولت‌ها متصف و منتسب کرده بود. اقتصاد آینده رو می‌بینم که به نقل از آقای قالیباف از رمزگشایی رئیس مجلس ایران از مشکل اصلی کشور گفت که ایشان سرکش بودن نظام اداری و اجرایی سخن می‌گفت. عمدتاً تأکید کرد که در حوزه توزیع بودجه و تخصیص اعتبارات استانی ایران اسیر یک فرایند بروکراتیک و دیوان سالارانه زائدی هستش و بدین روی بحران دامن پیدا می کند. به گاه لزوم در شرایط خاص خودش بودجه ها تأمین نمی شود، تخصیص نمی یابد یا انتقال بودجه از مرکز به استان ها در شرایط شکننده ی آن استان صورت نمی گیرد و بدین روی هست که بحران به طور بیشتری رشد می کند و گسترش می یابد. مقوله سیمان رو اشاره کرده بودم، امروزم بسیاری از روزنامه ها نسبت به مقوله گران شدن سیمان اشاره کرده بودن. خب آگاهی دارید، دیشبم اشاره کردم، بسیاری از روزنامه ها گفته بودن که سیمان این مصالح رکنی برای امر ساختمانسازی و خانه‌سازی با افزایش قیمت 50% مواجه شده. عملا تمامی پیمانکاران در سطح پایین، نه خیلی بالا دست دولتی مد نظر نیست، پیمانکاران میانی جامعه که بایستی خانه هایی رو برای شهروندان به تعبیری احداث کنند، با افزایش قیمت سیمان عملا ناکارآمدی در این عرصه و ایستایی در این عرصه بیشتر شده. این در حالی است که بسیاری از روزنامه‌ها از تورم 50% در حوزه غذا در ایران اشاره کرده بودند، در حالی که تورم فزاینده در ایران لحظه به لحظه گسترش می‌یابد. آقای قالیباف در سوریه حضور پیدا کرد و در شامات از ارتقای اقتصاد آن بلاد سخن میگفت. روزنامه جوان رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان مأموریت اقتصادی در شام به همین موضوع پرداخته بود و به نقل از آقای قالیباف در دمشق نوشته بود که توافقنامه جامعه همکاری های بین دو کشور ایران و سوریه در حال تهیه هستش تا تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند از ظرفیت های ایجاد شده برای بازسازی سوریه به ارتقای همکاری‌های اقتصادی و تجاری استفاده کنند. که در همین حضور آقای قالیباف در سوریه بوده که گفته من پاسخی ندارم برای ناکارآمدی، برای بحران‌های ایجاد شده در استان خوزستان. حتی گفت که به عنوان یک عضو جبهه انقلابیون بایستی از مردم عذرخواهی کند و پیامی بهتر از عذرخواهی ندارد و متوجه همه دولت‌ها در نسبت بحران‌های متکثر و گسترده‌ای که برای سرزمین ایران ایجاد شده. خود ابراهیمی رئیسی بر صدر خیلی از روزنامه‌ها بوده، قرار پیش از تحلیف یا سکوت تا روز موعود، مجموع مطالبی بوده که بسیار کوشیدن به روزهای پایانی دولت روحانی و نزدیک شدن به حضور ایشان در پاستور بنویسند که رایزنی‌هایی رو با نمایندگان مجلس کرده. یک خبر دیگری منتشر شده بود، خیلی رنگ و بوی امنیتی داشت، فقط روزنامه آسیا باز به اون پرداخته بود. خیلی نکته جالب توجه بوده، خبر از این قرار بوده که فرودگاه ها رو در زمان تحلیف ابراهیمی رئیسی بسته میکنن، میبندن. روزنامه آسیا به طور مشخص به این موضوع پرداخت که میبینید فرودگاه‌های تهران در روز تحلیف ریاست جمهوری بسته میشود که دستمایه تحلیل‌های امنیتی زیاد شد، چرا که یک امر کاملا بی سابقه است که تمامی فرودگاه‌ها رو در روزی که بسیاری از شخصیت‌های جهانی به روال معمول سال‌های گذشته برای روز تحلیف تازه از کشورهای مختلف میآیند و به مراسم تحلیف بایستی برسند، اون روز رو تمامی فرودگاه‌ها رو بستند، چه بود و یا بار امنیتی داشته. تا اینجای کار هنوز تحلیل درستی صورت نگرفته. این جانب هم واقعا نظر به اینکه یک امر نوپدیدی در این رابطه خاص هستش تحلیل مشخصی ندارم، هرچند نهادهای امنیتی تلاش داشتند که اصل موضوع رو به ترمیم برخی از واحدهای فرودگاهی تقلیل دهند، اما نیک پیداست که موضوع از این قرار نیستش که چرا که روز تحلیف ریاست جمهوری آقای رئیسی هر دو فرودگاه بین‌المللی موسوم به امام خمینی و مهرآباد بایستی بسته باشد. در حوزه سیاست خارجه هم چند تا مطلب بوده که من گمان نمی‌کنم بیش از این وقت داشته باشم به اون بگم. به طور مشخص یک دستنوشته آقای بایدن بوده که دستمایه تحلیل بسیاری از روزنامه‌ها شده بود، از جمله شرق می‌بینید که در دیداری که با آقای مصطفی الکاظمی داشت، بی آنکه بخواهد به ایشان پیام مستقیمی دهد، یک نوشته‌ای داشت که رو به خبرنگاران گرفته کرده بود و چند ثانیه هم نگه داشت و اصل مطلب رؤیت شد. نوعی در واقع هشدار باش به جمهوری اسلامی بوده در مداخلات ویرانگرانی که اخیراً نسبت به منافع امریکا در عراق از خود نشان میدهد. خب عملاً با این مطلب وقت برنامه من به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.